أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن بود که راجع به آن بحث کردیم. در انتهاء بحث عرض کردیم بحث در نهی تکلیفی از عبادت هست که آیا مقتضی فساد هست یا نیست، و الا ظاهر خطاب نهی از عبادت یا معامله یا نهی از فعلی در عبادت یا معامله ارشاد است به فساد. لا تصوم فی السفر ارشاد است به فساد صوم در سفر، یا حتی از صوم و فسفر معصیتون که در موثقه عمار آمده ظاهر است در اسیان تشریعی. اسیان تشریعی و حرمت تشریعی به این معناست که این صوم در سفر امر ندارد، نه امر وجوبی نه امر استحبابی، ولذا اگر شما قصد امر جزمی بکنید مرتکب حرام شدید. لزوماً این به معنای حرمت فعل نیست. کسانی قائل به حرمت فعل میشن، قائل میشن که این صوم در سفر به قصد امر جزمی حرام هست، که تشریع رو عنوان منطبق بر فعل بدونن. ولو به خاطر استظهار از همین روایات که از صوم و فی السفر معصیتون، بعد از این که استظهار کردن که حرمت صوم در سفر حرمت ذاتیه نیست بلکه حرمت تشریعی است، ممکن است بگویند همین روایت دلیل بر این است که این فعل که به قصد امر جزمی می آورید خودش حرام است، نه اینکه اون فعل نفسانی شما که اسناد دادید امر به این صوم را به خدا، اون حرام است. نه خیر، از صوم و فی السفر معصیتون. ولی ممکن هست بگوییم که از صوم و فی السفر معصیتون یک بیان عرفی است، می سازد با اینکه ملازم باشد با معصیت، از این حیث که شما همراه با صوم در سفر به قصد امر جزمی مرتکب یک تشریع میشید. اگر بدعته که هیچ، خود فعل حرام میشه و بعید نیست صوم در سفر به قصد امر جزمی به آن بدعت باشه. عامه که در سفر روزه میگیرند میگن عدم وجوب صوم در سفر از باب رخصت هست نه از باب عزیمت. اینها صومشون در سفر مصداق بدعته. وقت سماهم رسول الله اصحاب بدعت اگر باشه که هیچ، ما هم قبول داریم عنوان منطبقه بر فعل خارجی است. اینکه در منطقه الاصول همین رو هم مناقشه کردن، فرمودن که نه هیچ لزومی ندارد که حرمت بدعت به فعل خارجی سرایت بکنه. بدعت یعنی ابداع در دین، ابداع در دین هم عبارت هست از بناء نفسانی بر ثبوت یک حکمی در دین، و این مصداقش فعل نفسانی است. اونی که در خارج انجام می شود او بدعت نیست، که در منتقل اصول جلد 5 صفحه 276 بیان کردن. این خلاف ظاهر عنوان بدعته، بدعت بر فعل خارجی منطبق میشه، ولذا در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و فضیل ابن یسار راجع به نماز تراویح که در شبهای ماه رمضان 10 شب آخر عامه نماز مستحب رو با جماعت میخوندن و قرآن رو ختم میکردن، هر شب 3 جزء میخوندن، سوال کردن از امام علیه السلام، امام فرمود گروهی زمان پیامبر هم همین کار رو کردن. پیامبر فرمود ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان النافلة فی جماعت بدعتون الا و ان کل بدعت زلالتون و کل زلالت سبیلها الالنار. تهذیب جلد 3 صفحه 69. پس این صومه در سفر که در روایات گفتن معصیتون میتونه از باب بدعت باشه، میتونه از این باب باشه که تشریع هست، ولی ظهور نداره که حالا که تشریع شد خود این صومه در سفر میشه حرام. نه، کسی که در سفر روزه میگیره به قصد امر جزمی این گناه میکنه. حالا گناه میکندش ممکنه گناه کردنش مربوط بشه به اون فعل نفسانیش، اما عمومات تشریع اونها که ما بارها عرض کردیم عمده دلیلشون صحیحه هشام ابن سالم هست، ما حق الله علی خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، یا صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج هست ایاک و خصلتین ففیه ما هلک من هلک ایاک ان تفتی الناس برأیک او تدین به ما لا تعلم، که این عنوان تشریع رو حرام میکنه، اما انتدینه به ما لا تعلم فعل نفسانی است نه فعل خارجی. پس اینکه در بحوث آمدن گفتن که حرام تشریعی اگر عبادت باشه فاسد هست بلا اشکال، چون اگر مکلف میدونه که این عبادت مثل صوم در سفر امر نداره، به قصد امر بیاره که این اصلا تقرب نجسته به مولا، ولو ما قائل به حرمت تشریع نشیم، و اگر شک داره که امر داره یا نه و داعیش رجاء و احتیاط هست، ولیکن همراه با انجام این صوم در سفر چون شک دارد که مشروع است یا مشروع نیست، بنا هم میگذارد بر این که این قطعا امر دارد، اینجا خب تقرب معقوله چون احتمال امر میده، ولی باز به خاطر تشریع ما میگیم باطله. ایشون فرمودن که وجهش اینه که حرمت تشریع یعنی حرمت فعلی که مکلف همراه با قصد تشریع انجام میده. که خب ما عرضمون به بحوث همینه که آقا اصلا تو هیچ آیه و روایتی نیومده تشریع و حرام، اونی که از بدعت هست که حرامه، افتراء علی الله که حرامه، اینها دائما منطبق نیست بر فعلی که همراه با تشریع باشه. خب خیلی هستن از باب احتیاط یک عملی رو انجام میدن، حالا این آقا قصد امرم کرد، عرفاً این فعلش بدعت نمیشه، این فعل دیگران هم انجام میدن به قصد احتیاط، حالا این آقا یک مقدار زیاده روی کرد قصد امر کرد، این فعلش مصداق بدعته؟ دیگران هم به قصد احتیاط انجام میدادن، این حالا قصد کرد امر را، نه این فعلش متصف است به انه بدعتون، یک ابداعیست در دین، مخصوصا اگر مطابق با واقع هم هست، این آقا چون شک دارد تشریع کرده است، ولیکن فی علم الله اتقان امر هم دارد، این بدعته، این افتراءه علی الله. بله انتدین به ما لا تعلم هست، انتدین به ما لا تعلم هست، اما انتدین به ما لا تعلم عنوان فعل خارجی است، عنوان فعل خارجی نیست که، و الا شما یک دلیل پیدا نمی کنید که از تشریع و محرم و بدعت حرامه، افتراء علی الله حرامه، و اون در جایی است که واقعا امر نداشته باشه و شما ابداع کنی در دین. حالا نماز قفیله رو همه میخونن، شما هم میخونی، حالا قصد کردید نماز قفیله استحباب دارد با اینکه شک داری در استحباب، نماز قفیله شما با نماز قفیله های دیگران فرق میکنه، این میشه مصداق بدعت، این عرفی نیست، اگه فی علم الله امر داره که قطعا بدعت نیست، اگه امرم نداشته باشه عرفاً شما فعل زائد بر دیگران به جا نیاوردی، همه دارن احتیاط میکنن،
دیگران انجام بدن یا ندن تو این نکته که شما میگید نباید
بدعت، ظاهر بدعت اینه که سن سنتن سیئه، که سن سنتن سیئه نیست که، همه نماز قفیله میخونن، همه این نماز صلات القدیر رو میخونن، همه این صلات لیلت دفن رو میخونن، با این که میگن امرش ثابت نیست، رجاءً بخوانید. حالا این آقا قصد امر جزمی هم میکنه، اگه فی علم الله امر داره که قطعا بدعت نیست، قطعا افتراء علی الله نیست. اگه امرم نداشته باشه شما کار جدیدی که نکردید که، همه دارن نماز وحشت میخونن لیلة الدفن، شما هم خوندید، میگن انت مبدع فدی. بله، چون انت دین به ما لا تعلم هست، اون اسناد قلبی، التزام قلبی شما به این که این نماز وحشت امر دارد، اون حرامه. اما چرا این نماز وحشتی که در خارج میخونید بشه معنون به عنوان حرام؟ پس این فرمایش اول بحث درست نیست. فرمایش دومی که فرمودن بحث در اینه، در بحوث گفتن وقتی این فعل معنون شد به عنوان تشریح میشه حرام تکلیفی، حرام تکلیفی که شد نهی تکلیفی پیدا میکنه، نهی تکلیفی هم مقتضی فساده. ما حرفم اینه که نه، این فعل معنون به عنوان تشریح محرم نمیشه. علاوه بر فرض این فعل خارجی معنون بشه به عنوان تشریع محرم، خب این نهی از عبادت به عنوان عبادت نیست که مقتضی فساد باشه، این نهی از یک عنوان آخری است که منطبق شده بر این عبادت، مثل نهی از غصب که متحد میشه و منطبق میشه بر نماز در مکان مقصود، بر وضوء و آب مقصود. این اول کلامه که این نهی مقتضی فساد باشه. خود ایشون هم در بحوث گفتن در فرض علم و امر و جهل تقصیری، چون ارتکاز هست که المبعد لا یصلح للمقربیه، ما ملتزم به بطلان میشیم، که بعضی ها همین رو هم قبول نکردن، مثل امام آی سیستانی. از برفرض این فعل خارجی معنون بشه به عنوان تشریع محرم، میشه مثل غصب که فعل خارجی معنون بشه به عنوان غصب محرم، که این اول کلامه که مقتضی فساد عبادت باشه. البته ما قبول داریم برای عالم عامد و جاهل مقصر این مقتضی فساده، چون المبعد لا یصلح للمقربیه، اما همه که اینو قبول ندارن. که در بحوث یک وجه دیگه ای گفتن، گفتن اصلا بگید تشریع حرام نیست، ولی ما میگیم این عملی که هر مصداق تشریع باطله. چرا؟ ایشون میگن که بر فرض تشریع عنوان فعل و نفس باشه، اما عملی که صادر است از یک قصد نفسانی حرام، این مقربیت نداره. شما نماز میخونید تا دل یک مؤمن رو بسوزونی، نماز شکر به جا می آورم، خدایا که به من چقدر ثروت دادی، الله اکبر، شروع میکنی نماز خوندن، اون دل اون بیچاره ای که کنار شماست و تو اقساط وامش مونده، فقط میخوای دل او رو بسوزونی. خب این عملت مقرب الالله نیست، چون ناشی از یک دعای محرم، دعای ایذاء مؤمن. خب اینجا هم همین ادعای تشریع داری، ولی تشریع منتقه بر نماز شما نباشه، اما این نماز دیگه نمیتونه مقرب الالله باشه. ایشون میگن نیاز نداره اصلا تشریع حرام هم باشه، همین که قبیح هست ما منتظر میشیم فعلی که ناشیست از یک قصد و دعای قبیح عقلی که عقل میگوید تشریع حد که حرمت مولاست و نشاره حرام نکنه. این نمیتونه مقرب الان مولا باشه. خب اینم به نظر ما درست نیست، برای اینکه قصد تشریع کی گفت که داعی صدور فعله؟ آقا این نماز وحشت رو میخواد بخونه، باباش مرده، دوستش مرده، میخواد نماز وحشت رو بخونه، مقرون است این نماز وحشتی که اون میخونه به قصد امر جزمی. کی گفت که معنای این تشریع که قصد امر جزمی است این است که داعی او بر نماز وحشت خواندن این است که به زور بگوید خدا مستحب کرده است نماز وحشت را؟ همچون داعی نداره که. بله اگر داعیش این باشه برای نماز وحشت خوندن ما هم قبول داریم این عمل مقرب نیست، ولی تشریع مقرون به عمل بشه معنیش اینه که داعیه برای این عمل همون تشریع است. اصلا گاهی تشریع در کیفیت امر داعی من امر مولاست، تشریع در کیفیت امر. مثلا اصل استحباب قنوت در نماز مسلمه، منم از امر خدا به قنوت دارم منبعث میشم، اما در کیفیت این هم تشریع میکنم، میگم هذا الامر الالهی وجوبی، نه اینکه من از وجوبت قنوت که تشریع کردم منبعث بشم، نه از امر خدا منبعث میشم، در کیفیت امر خدا تشریع میکنم. من میگم خدایا همون امری که به قنوت کردی اون محرک منه، اما من معتقدم ولو از باب تشریع که این امر تو امر وجوبی است. خب اینجا که این واضحه که امر مولا محرک من بوده، ولذا این فرمایش بحوث که چیزی که حرام تشریعی باشه مسلم فاسد است، نه، مگر اونی که خود مفاد روایات باشه مثل از صوم و فسفر معصیت. خب پس ظاهر خطاب نهی از عبادت یا معامله ارشاد به فساد هست که طبعا تعبیر از اون میشه به حرام تشریعی، ولی ما دو مورد رو عرض کردیم قرینه داریم که حرام ذاتی است، یکی صوم، یکی صلات حائض هست که حالا بعضی ها مثل های زنجانی میگن اختصاص به صلات هم نداره، صوم حائض هم حرام ذاتیه. دلیلش صحیحه خلف هست، خلف ابن حماد نقل میکنه در کافی جلد 3 صفحه 92 میگه بعض اصحاب ما ازدواج کرد با یک دختری، در شب زفاف خونریزی کرد، شک کردن قابله ها، یعنی زنهانه که وارد بودن، گفتم ما نمیدونیم این خونه حیزه یا خونه بکارته. فسألوا عن ذلک فقها هم، که ابی حنیفه و غیره. فقالو هازا شیعون قد اشکل و صلات و فریضتون واجبه فلتتوزع ولتصل ولیمسک انها زوجها حتی ترن بیاز. همینی که در رساله ها در مشابه این مسئله می نویسن که حالا یا باید یا بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و اعمال طاهره یا اعمال مستحاضه. پس تو نوع رساله ها هست. خب این دختر هم همین کارو کرد، نماز رو میخوند احتیاطا، اما همسرش با او کاری نداشت، جمع بین تروک حائض و اعمال طاهره میکرد. خلف ابن حماد میگه که حجج تو فی تلک السنه فلم ما سرنا به منا و افتو الى ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فقلت جئلت فداك ان لنا مساله قد زقنا بها زرعا فان رايت ان تعذن لي فاتيك واسالك عنها فبعث الي اذا حدعت الرجل اذا حدعت الرجل من قطع الطريق فاقبل. شب که شد، آرام که شد، رفت آمد نبود، اون وقت بیا به خیمه ما در منا. خب میگه که شب که شد رفتم به خیمه امام، تا نزدیک شدم اذا انا به اسود قائد علی الطریق فقال من الرجل فقلت رجل من الهاد قال ما اسمك قال خلف ابن قلت خلف ابن حماد قال ادخل به غیر اذن. نیاز به اذن نداره. آقا فرمودن اگه شما باشی داخل بشی در امام. فدخلت و سلمت فرد السلام و هو جالس على فراشه وحده فلما صرت بین یدی سألنی و سألت عن حاله. اول پرسی کردیم، بعد سوال رو مطرح کردم، همون سوال راجع به اون دختر. امام فرمود فلتتق الله فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاه حتی ترتخ ولیمسک عنها بعلها و ان کان من العذره فلتتق الله ولتتوزع ولتصل و یعتیها بعلها نحب ذلک. یعنی احتیاط جائز نیست. اگر واقعا حائض از خدا بترسد نماز نخواند. البته نه اینکه ذات نماز حرام است، نه، نماز به قصد غربت حرام است. کسی که نماز میخونه از باب رجا و احتیاط قصد غربت داره دیگه، از این حرام. عرض کردم آقا خب چجور بفهمه که این دم حیضه یا دم بکارته؟ فلتفت یمینن و شمالن فلفستاد مخافت ان یسمع کلامه احد فقال یا خلف سر الله سر الله فلا تزیعو ولا تعلمو هذا الخلق اصول دین الله بل ارزو لهم ما رضی الله لهم من زلال. یا بیاید ولایت امام من الله را بپذیرد، اون وقت فروع را به او میگوییم، یا اگر امامت امام من الله را نپذیرفت فروع دین را به اینها نگویید. ارزو لهم ما رضی الله لهم من زلال. بعد حضرت راهنمایی کردند، علامت دم بکارت و دم حیض رو بیان کردند. بعد فرمودن والله انی ما اخبرو که الا عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرئیل عن الله عز و جل. این ظاهرش اینه که نماز والا تعدی بکنیم به صوم یک مقدار مشکل هست. نماز حائض حرام ذاتی است به این معنی که نماز با قصد قربت ولو احتیاطاً یه حرامه، ولذا دیگه نباید تو رساله نوشت که باید یا بنابر احتیاط باید بین تروک حائض و اعمال طاهره یا اعمال مستحاضه جمع کنن. خود روایاتی که میگه فلتحتت در ایام استثار میگه فلتحتت احتیاط کنن، خود اینم ظاهرش اینه که نماز حرام ذاتی است، چون فلتحتت یعنی احتیاطا نماز را ترک کنن و احتیاطا برابر حیض بگذارد نماز را ترک کنن. اگر نماز بر حائض حرام تشریعی است که اتفاقا احتیاط این است که نماز را به قصد رجاء بخواند، اون که حرام تشریعی نمی کند. راجع به صوم یوم العید ما روایت صدیر رو قبلا در دلالتش مناقشه کردیم، ولی به نظر می رسی که مناقشه ما عرفی نبود. امام علیه السلام فرمود من روز عرفه روزه نمی گیرم اتخوف ان یکون یوم ازها ولیس به یوم صومه. این ظاهر اتخوف این نیست که من میترسم روز عید قربان باشه امروز که به نام روز عرفه رسما شناخته میشه و زحماتم هدر بره. خب این که ترس نداره که شرعا به حسب حکم ظاهری امروز روز عرفه است روزه میگیری، اگر روز عرفه باشه چقدر ثواب داره، اگر روز عید قربان هم باشه چیزی از دست ندادی، مجرد گرسنگی و تشنگی که مهم نیست. ظاهر اتخوف انصافا اینه که من خوف از ارتکاب حرام دارم ولو حرام غیر منجس. البته صدیق پدر حنان وساقتش محل بحثه، ما سعی کردیم اثبات کنیم وساقتشو. پس صوم یوم العید هم به نظر ما بعید نیست حرام ذاتی باشه، منتها صوم به قصد قربت ها، نه اونی که آیه سعد در الفتاوی الواضحه میگه که صوم ولو بدون قصد قربت. نه، مورد این روایت هم صوم به قصد قربته که اتخوف ان یکون یوم عزها. خب اینجا قرینه هست، اما جایی که قرینه نداریم بر حرمت ذاتیه ظاهر خطاب نهی حرمت ظاهر خطاب نهی حرمت تشریعی است، یا به تعبیر دیگر ارشاد به فساد است. در بحوث گفتن منشأ این که نهی در عبادت ظهور در حرمت تکلیفی نداره این توهم امر در عبادت هست. وقتی میگن لا تصوم فی السفر، این امر این نهی در مقام توهم امره، نهی در مقام توهم امر، نهی در مقام توهم امر ظهور در نهی تکلیفی نداره که، ارشاد به عدم امره. مثل امر در مقام توهم حضر، این ظهور در امر تکلیفی نداره که، این ارشاد به عدم نهیه. اذا حللتم فاصطادوا، میگیم آقا میدونید شما این فرمایشتون یعنی چی؟ یعنی لا تصوم فی السفر، چون در مقام توخم امر به صوم در سفر بوده گفتن لا تصوم به سفر، اما ظهور نداره در فساد صوم در سفر. مثل موارد حرج، لا تصم فی حال الحرج، یعنی واجب نیست، چون توهم وجوب میشه میگه واجب نیست، یه توهم اصلا امر ولو امر استحبابی میشه میگه امر استحبابی ندارد. اما چرا فاسد باشه؟ استیفاء ملاک ممکنه بکنیم، نایینی هم که گفت که در موارد حرج استیفاء ملاک میکنیم، ولی انصافا اینطور نیست. لا تصرف سفر ظهور داره در ارشاد به فساد صومه در سفر، نه صرف این که امر ندارد ولی ممکن است مجزی باشد. اگر واقعا در مقام توهم وجوب صومه در سفر بود گفتن لا تصوم فی السفر، نفی صحت نمی کنه که. یا حتی توهم استحباب بود گفتن استحباب ندارد، ولی اون میگه استحباب ندارد ولی وافی به ملاک هست، احتمالا وافی به ملاک هست، این ظهور در ارشاد به فساد ندارد. ولی میبینیم نه، لا تصوم فی السفر ظهور در ارشاد به فساد. جهتش اینه که همینجوری که مردم روزه نمیگیرن در سفر، فعلی نیست که ناشی از شهوت یا غضب باشه، به خاطر امرش روزه میگیرن، به این خاطر ظهور پیدا کرده لا تصوم فی السفر در ارشاد به این که بابا اثر متوقع از عبادت که امتثال امره اینجا نیست، و این صوم در سفر باطل است، نه اینکه گناه است، چون اثر متوقع از عبادت امتثال امر اینجا نیست، یا اثر متوقع از معامله نقل و انتقال نه نبیان به القرار، اون اثر اینجا نیست. و الا کسی رو شهوت و غضب که ایجاب و قبول نمی کنه، که ایجاب و قبول میکنن تا اون اثر نقل و انتقال حاصل بشه، میگه نه نبی هم به این قدر این اثر حاصل نمیشه. خب بگذاریم، در نهی از فعلی در عبادت یا معامله مشروع گفتن این ظاهرش ارشاد به مانعیت، ولی در فقه عرض کردیم خیلی جا مخالفت کردن با این مبنا، قائل به حرمت تکلیفیه شدن، مثل قطع رأس ذبیحه، تنخیع ذبیحه قبل از ظهور رو، لا تنخع ذبیحتک، طبق این مبنای اصولی ظاهر باید باشه در ارشاد به فساد، ارشاد به مانعیت، ولی مشهور گفتن نه، تنخیع ذبیحه قبل از ظهور رو حرام تکلیفی است. سجود سهو گفتن واجب تکلیفی است. اذا سلم تفسرش سجدت سهو نپذیرفتن، ظاهر است در ارشاد به جزئیت. متمتع بین عمره تمتع و حج از مکه خارج نشود، مشهور گفتن حرام تکلیفی است، مبطل حج نیست. وقایع زنجانی اشکالش به مشهور همینه، خب چرا لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج، چرا ارشاد نباشه به مانعیت خروج در اثناء حج تمتع؟ عمدن اگه خارج بشی ولو تو همون ماه برگردی حجت باطله. ما به نظرمون جهتش اینه که ظهور نهی از فعلی در عبادت یا معامله چرا در ارشاد به مانعیت، چون نکته عرفیه عرف نمیبینه در آن برای حرمت تکلیفیه. نه نبی ان به الغرر یا لا تغق فی الصلا، عرف نکته عرفیه نمیره برای حرمت تکلیفیه قهقه و سلام. نکته عرفیه عرض میکنم. اگر واقعا یک نکته عرفیه‌ای باشه برای حکم تکلیفی، واقعا دیگه نمیشه استظهار کرد ارشاد به مانعیت را. بله؟ نه، این ببینید نکته عرفیه، نه موهومه، نکته عرفیه داشته باشه که یک حرام تکلیفی شما کردی وقتی مکیل و موزون رو میفروشی کیل و وزن نمی کنی. این تو ارتکاز عرف نیست. حالا اگر یه جور نکته عرفیه حکم تکلیفی بود، واقعا نمیشه استثار کرد مانعیت را. المتمثل لا یخرج من مکه تا یغزی الحج. این نکته عرفیش اینه که متمثل محتبس به حجه، مشغول و ذمه به حج، رهین حجه، مرتهن به حجه، نباید بره از مکه بیرون. این نکته عرفیه حرمت تکلیفیه خروجه، ولذا مشغول استثار مانعیت نکردن. سجود سهو نکته عرفیش اینه که ارغام انف شیطان میخواییم بکنیم. و این نما سمیتا بالمرغمتین، به خاطر ارغام انف شیطان که شیطان تو رو دچار فراموشی کرد. چرا؟ سلام بده بعد دو سجده سهو بکن به خاطر ارغام انف شیطان. این ولذا ظهور در مانعیت نداره، ظهور در جزئیت نداره. این مثال برخلاف فرمایش فرمای روحانی که احتمال دادن که وجوب سجود سهو وجوب ضمنی باشه، از همین با که امر به فعلی در مرکب ظهور داره در ارشاد به جزئیت، نهی از فعلی در مرکب ظهور داره در ارشاد به مانعیت. نه، اینها ظهور قوی نیست. بس اینه که نکته عرفیه اگر نباشه برای حکم تکلیفی، اون وقت استظهار میکنیم ما ارشاد به مانعیت را در نهی یا ارشاد به جزئیت را در امر. حالا اگر ما شک کردیم، شارع گفت لا تنخی زبیت، اینه میدونیم این ارشاد به مانعیت یا حکم تکلیفیه. لا تؤخر السعی الى غد، این حکم تکلیفیه، حرام از سعی را به فردا بیندازید. امروز طواف کردی، سعی را هم به فردا نینداز، همین امروز به جا بیاور. این لا تؤخر السعی الى غد حکم تکلیفیه یا ارشاد به مانعیت. شک بکنیم ببینیم مقتضای قاعده در فرض شک در اینکه آیا این نهی ارشادی است به مانعیت یا نهی تکلیفی است. ان شاء الله این رو فردا دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.